أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين. لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقول الكلام في مسألة أو قاعدة التعادل والترجيح. هذه القاعدة أدرجها وذكرها الأصوليون في خاتمة المسائل الأصولية، يعني حتى بعد الأصول العملية، ولعل ذلك أن على حكمة في ذلك الظاهر أنها أن البحث عن حجية نفس الأدلة رتبتها في رتبة هذا البحث مقدمة على البحث عن تعارض الأدلة، فالأدلة تعم أدلة الأمارات و أدلة الأصول العملية. ففي باب الحجج والأمارات ومباحث الألفاظ ومسائل الأصول العملية يكون البحث في الحقيقة في عن حجية نفس الأدلة، ولكن في بحث التعارض يكون عن تعارضها. لكن هذا الوجه غير وجيه وغير صحيح، لأن البحث عن المطلق والمغير والخاص والعام بحث عنها عن يعني مسألة المطلق والمغير والعام والخاص قبل بحث عن الحجج والأمارات في تتمة القواعد اللفظية، مع أن موضوع البحث هناك أيضا في الجمع بين الأدلة، فالجمع يعني خصوصية الجمع بين المختلفين من الأدلة خصوصية مشتركة بين مسألة الإطلاق والتقييد المجمل والمبين وبين تعارض الأدلة، فهذا الوجه غير وجيه. وعلى أي حال لم نعرف وجها لجعل يعني وجها صحيحا، لم نعرف في ذكر مسألة التعادل والترجيح بل بحث عنها في خاتمة علم الأصول لا وجه لذلك، بل الأنسب والأولى بل متعين أن يبحث عن هذه المسألة في ختام مباحث الألفاظ بعد المجمل والمبين، لأن هذه المسائل يعني مسائل مثل الإطلاق والتقييد والعموم والتخصيص والإجمال والبيان المجمل والمبين، كل هذه المسائل تبحث عن وجوه الجامع وكيفية التلاؤم والتوفيق بين الأدلة المختلفة المتنافية والمختلفة، فكذلك هذا أيضا موضوع لمسألة التعادل والترجيح. هذه المسألة أصولية بلحاظ أنها تنتج إما حجية الخبرين كليهما، يعني هذا في موارد الجمع العرفي كالحكومة والورود وتقديم النص على الظاهر، بحثوا عن هذه المسائل في بداية مسألة التعادل والترجيح. فمسألة التعادل والترجيح أصولية بلحاظ أنها إما تكون منتجة لإثبات حجية كلا الخبرين كما في موارد الجمع العرفي بالأخذ ببعض ما يدل كل واحد منهما، أو تنتج حجية أحد الخبرين عند استقرار التعارض والترجيح أحدهما، أو تنتج حجية أحدهما لا بعينه كما في مسألة التخيير، يعني من المسائل التي يبحثون عنها في مسألة التعادل والترجيح عند استقرار التعارض التخيير، لأنه أحد الوجوه عند استقرار التعارض. فمن هنا يكون هذه المسألة أسودية. ثم إنه دليل هذه القاعدة، يعني دليل قاعدة التعادل والترجيح، سواء كان فيما إذا أمكن الجمع العرفي أو لم يمكن كما في موارد استقرار التعارض، أو في الأخبار العلاجية، يعني في العلاج بين خبرين متعارضين. عمدة دليل هذه المسألة السيرة الأغلائية، حتى في باب الترجيح بالمرجحات غير المنصوصة، حتى في بعض المرجحات المنصوصة كقولي خذ بما اشتهر بين أصحابك. السيد الإمام يقول هذا أمر أغلائي، لأن أهل العرف والأغلاء لا يدعون ما هو مشهور الواضح في عند معارضته مع غير المشهور. فعلى أي حالين هذه المسألة دليل، عمدة الدليلها السيرة الأغلائية. السيد اليزدي من الفقهاء الأصوليين الذي بحث يعني في كتاب مستقل مسمى باسم كتاب التعارض، وحاول أن يرجع جميع موارد المرجحات إلى السيرة الأغلائية، أما أحكام يعني الموارد الجمع العرفي، يعني هذه المسائل كقاعدة انقلاب النسبة والحكومة والورود مثلا ونحو ذلك ومباحث الترجيح، قلنا إذن إلا بعض الموارد كترجيح ما خالف العامة. نعم، بعد هذه المراجعات المنصوصة ليس من موارد جريان السيرة الأغلائية. و أما أحكام تعارض الأمارات والأصول العملية، قد يقال هذا خارج عن مسألة التعادل والترجيح، التعارض بين الأمارات والأصول العملية، ولكن هذا أيضا غير صحيح، لأن التعارض مسبب التعارض في الحقيقة بين أدلة الأصول العملية وبين أدلة الأمارات، فالأدلة كلها من قبيل الأمارات. و النقطة الثانية أنه عرف التعارض لغة بتعاريف، لكن ذكرنا ذلك في البداية، أما في المقام في هذا الكتاب لا نتعرض إلى هذه التعاريف، لأن رابطة التعرض إلى التعاريف اللغوية إنما هي أن يرد لفظ موضوع في نص الروايات أو الآيات في النص الشرعي، ولكن التعارض لم يأخذ في نص شرعي، فلذا لا فائدة للبحث اللغوي عن التعارض أساسا. أما في الاصطلاح، يعني في اصطلاح علم الأصول، عرف التعارض بأنه تنافي الدليلين وتمانعهما، تنافي الدليلين وتمانعهما في المدلول على وجه التناقض أو التضاد. وعلى أي حال مرادهم من التعارض هنا التعارض المستقر، لأن ما فيه الجمع العرفي ليس تخالفهما على وجه التضاد أو التناقض، و مقصودهم من وجه التناقض أن يكون أحد الدليل مثبتا لحكم كوجوب أو بدليل الآخر يقول ليس بواجب، هذا من قبيل التناقض. التضاد يعني أحد الدليل يفيد الوجوب والآخر يفيد الحرمة أو سائر الأحكام، بناء على وجود التضاد بين الأحكام الخمسة. و إذا كان دليلا صريحا في مدلوله والدليل الآخر أيضا صريح في مدلوله المتضاد أو المتناقض، هذا هو محط التعارض المستقر. وعلى يالن عرف الشيخ الأنصاري التعارض بتعريف، وعرف صاحب الكفاية التعارض بتعريف آخر، ولكن مقتضى التأمل أن كلام صاحب الكفاية ليس إلا شرحا لكلام الشيخ الأنصاري، وإلا كلام الشيخ تام يغني عما جاء من الغيود في كلام صاحب الكفاية. هذا إجمال الكلام. تفسير این که خب اصولیون این بحث تعادل و ترجیح رو در خاتمه اصول حتی بعد از اصول عملی ذکر کردن، صاحب کفایه رو میبینید و خود حتی رسائل هم همینجور. اون چی که ابتداعا به ذهن میرسد وجه این تأخر و تأخیر این مسئله در خاتمه انداختن این است که خب مقام بحث از حجیت ادله، حالا ادله میگیم اعم از حجج و امارات و ادله اصول عملیه هست، اونم دلیل داره اصول عملیه دیگه، بحث از حجیت این ادله و کیفیت دلالتشون، این مقام غیر از مقام بحث از وجوه جمع و تخالف بین حکم اختلاف بین دو دلیله، اون یک بحث مقام دوم هست، رتبتاً متأخر هست. به خاطر همین اومدن در اصول علم اصول بحث کردن از حجیت ادله، اعم از بفرمایید حجج و امارات و از ادله اصول عملی. حتی مباحث الفاظ هم بحث از ادله هست، چون در کیفیت دلالت ادله بحث میشد که آیا صیغه افعل ظاهرتون فی الوجوب ام لا و کذا و کذا. خب این مقامش مقدم است بر تعرض و بحث از اینکه حالا دو تا دلیل اومده ماده مختلف بودن چجوری جمع بکنیم بین این دو. لذا این بحث تعارض در خاتمه قرار دادن، یعنی در آخره، چون حتی اصول عملیه هم درست اصول عملیه است در مقابل حجج و اماراته، ولی همیشه مسبب تعارض دلیل اصول عملیه هست، ادله اصول عملیه هست که با اون امارات تعارض دارد. توجه فرمودید اگه فقیه بخواد بگه آقا اینجا این معارض با این اصل عملیه است، اون صحیح زراره رو میارد، اون دلیلشو میارد، میگه با این دلیل تعارض دارد. پس باز هم اصول عملیه هم در واقع که بحث میکنن از
حجیتش بحث از حجیت اون که دلیل این اصول عملیه هست. به خاطر همین است که فرق بین اصول عملیه و حجاج عمارات و مباحث الفاظ هیچ کدوم چی آقا نیست. همه اینا بالاخره بحث از حجیت ادله و حجاج عمارات و کیفیت دلالت این هاست که این رتبه مقدم است در بحث از حکم تعارض بین ادله. توجه فرمودید این. ولی این وجه رو من الان به شما عرض میکنم، برای اینکه در اینجا هم الان در این رساله نوشته نیست و حتی در این مطالعه هم به ذهنم نیومده بود، ولی همون موقع که داشتم عربی رو میگفتم به ذهنم اومد. این وجه هم وجه نیست. چرا؟ برای اینکه خب اگه اینجوری باشه، این مطلق و مقید و مجمل و مبین، اینا همه مسئله بحثشون چیه؟ جمع بین دو دلیل متخالف هست و الا هر کدوم در حیطه خودش که جای دیگه بحث شده، اطلاق و عام و کذا و کذا اینا، یعنی خود اون دلیل با عام و دلیل واحد ازش بحث نمی کنن که میگن آقا ما هم تخالف دارن چجوری بینشون جمع بکنیم، جمع عرفی میکنن. خلاصه آقا این مسائل اینطوری که من عرض کردم خدمت شما، اینا هم از وجود جمع دیگه، حمل دیگه، حمل مطلق بر مقید، مجمل به وسیله مبین، شما مجمل رو تفسیر میکنید، یعنی در واقع دارید از یک دلیل برای دلیل دیگر مدلولش رو کمک میگیرید که این بینشون این اختلاف یا عدم تلائم رو به صورت رفع بکنید، متلائم بکنید، جمع میشه دیگه. به خاطر همین است که حتی در اوائل این بحث تعارض، همه تعادل ترجیح، خب آقایون مقام اول رو در اون تعارض غیر مستقر بدوی قرار دادن که اونجا جمع عرفی دارد، گفتن الجمع مهما امکن چی آقا اولا منتر. اصلا این قضیه الجمع مهما امکن اولا منتر، این اصطلاح در کجای اصول آقا؟ در تعادل ترجیح، در همون قسمت اول تعادل ترجیح هست که مثل حکومت و ورود و اینا رو هم همه بحث کردن. حکومت و ورود رو در چی آقا؟ این حکومت ورود تعارض مستقل که ندارد که، اینا هم بینشون مثل عام و خاص و مثل مطلق و مقید این جمع عرفی میشد. پس بنابراین وقتی که شما خودتون اذعان دارید که جمع عرفی رو جزء مسائل تعادل ترجیح قرار دادید، خب پس چه مناسبتش با کدوم بحثه؟ با همون مطلق و مقیده، عام و خاصه، اونجاست و در تطمیع اونجا باید بیاد. لذا ما وجهی نیافتیم تا به حال اصلاً که اصلا این بحث تعادل و ترجیح رو در آخر علم اصول قرار بدن. نه، ترتیب منطقیش و مناسبت عقلایی که همه اینا سیره در ریشه در سیر عقلایی دارد، مناسبتش این است که در همون تعادل و ترجیح بیاریم. در کجا؟ در آخر مباحث الفاظ، یعنی بعد مجمل و مبین، که اونجا همه یک سنخ بشن. یعنی تمام این بحث ها مطلق و مقید و بعد عام و خاص و مجمل و مبین و حکومت و ورود و کذا این تعارض، اینا همه در یک جهت مشترکن. اون جهت چیه؟ تلاهم بین ادله، جمع بین مختلف ادله، جمع رفع تنافی بین ادله. التفات فرمودید این. خب
عام و خاص دارن که در بحث عام و خاص الفاظی و
حکومت هم همینجوره. لا ربا بین الوالد و ولد، خودش فی نفس ظهور نداره. حرم الربا ظهور نداره، داره. لفظ هم همینجوره، مطلق و مقاید هم همینجوره، فرق ندارد. اینا همینجوره، فقط مجمل و مبین است که شما میتونید بگی که مجمل خودش ظهور چی آقا نداره، اون حرف دیگری بعده. ولی معذالک این بقیه اینا همه چی دارن آقا؟ بین فرقی نیست از این حیث، بین وارد و مورود. وارد و مورود آقا ادله اصول عملی خودشون فی نفس ظهور ندارن، دارن دیگه. ادله امارات، اصل سببی، اصل مسببی، همه اینها، حکومت مطلق، مقید، عام، خاص، همه اینها هر یکی از دو دلیل فی نفس خودش ظهور دارن که ظهور هر کدام رو فی نفسهی اگر لحاظ کنیم تنافی پیدا میکنن با ظهور دلیل دی. چون هر کدام ظهور دارن تنافی دارن. اصلا تنافی فرع بر این است که هر کدوم از دو دلیل آقا فی نفسهی ظهور چی آقا داشته باشه. خب در تعارض هم همینجوره. تعارض مستقر، چرا تعارض مستقر میشد؟ چون هر دو خودش فی نفسهی بالاتر از ظهورن که صریحن، یا ظهور دارن اما در یک نقطه محل اجتماع و مخصوص من وجه با هم دیگه قابل جمع چی آقا؟ نیستن. اینطورن دیگه، یا صریحن یا ظهوری دارن که بعد از در غیر دو محل افتراق در اون محل اجتماعشون با هم دیگه قابل جمع چی آقا؟ نیستن، تعارض مستقر میشن. غلط این است که همه اینها در این جهت مشترکن. خب بله، ما یه موقع صحبت متوجه شدم، یه موقع کلام در تعارض ادله هست، یه موقع کلام در تعارض نصوص. تعارض با ادله عقلی امکان ندارد، اصلا ثبوتن امکان ندارد، نه تنها اثباتن حتی ثبوتن. چطور؟ برای اینکه همون ملتون اول آن الغاء الخطاب شرعی یا خطاب عقلایی، کاری به شعر نداریم، سیر عقلا، هر کس، هر متکلمی تکلم کند چون خودش عاقل است و متخاطبینش هم عاقلن، اگر یک لفظی بگد که قرینه قطعیه بدیهیه عقلیه برخلافش باشد، عرف میکن خب این مخصوص قطعا نیست، آقای حکیمه دیگه، عاقله. مثل بله بگه ید الله فوق ایدیهم، خب اینجا میگه ید الله چون عقل استدلال بکنه برهان قطعی که مستحیل است که ذات مقدس حق ید داشته باشد، خب این رو میگه که ید الله یعنی این که قدرت الله فوق قدرته هم، مخصوص اینه. تجربه فرمودید، یا همون آیات دیگری که حکم عقل بدیهی قطعی بر خلافشه، اونجا از اول این دلیل لفظی ما بر خلاف عقل بدیهی ظهورش منعقد نمیشد، از اول ظهورش میخواد متکون بشد و مدلولش در راستا و جهت همون حکم بدیهی عقل منعقد میشد. یعنی قرینه عقلیه اونچنان سایه میندازد در خطاب لفظی که حافتون بالکلام، که اصلا مانع میشد که در برخلاف حکم بدیهی عقل این کلام از اول چی آقا؟ ظهور پیدا بکند، مدلول پیدا بکند. لذا تعارض معنا ندارد، بلکه این قرینه میشد برای اینکه از اول اعتراض ظهور بکند به اون لفظ برای نقلیه. ولی چرا سیره عقلایه میشه؟ سیره شرعیه ممکنه که متشرعه با یک روایتی با هم دیگه چیکار بکنن آقا؟ تعارض بکنن، اونجا میشه، با اجماع میشه. توجه فرمودید؟ بله. خب عرض بکنم که تعریفی شده برای تعارض، بعضی اومدن لغتا تعریف کردن، ما هم در همین بدایه آوردیم، ولی در اینجا حذف میکنیم مثلا این بحث رو، به خاطر اینکه اصلا ضابطه و قاعده ما در تعاریف لغوی بارها عرض کردیم این است که اون لفظی رو که اون عنوانی رو که میخوام تعریف بکنیم، این در لفظ خطاب شرعی من آیتن او روایتن، یا متعلق حکم آقا بشد یا چی آقا؟ موضوع حکم، که ما باید اول بفهمیم که اشاره این لفظ رو در این خطاب آورده، این در عهد اشاره به چه معنا بوده، چون به همون معنایی که بوده مراد اشاره هست. اول ما یبتنی علیه استظهار المعنى المراد من الخطاب الشرعی، اون عنوانی است که مراد از اون لفظی است که اشاره استعمال کرده به عنوان متعلق یا موضوع چی آقا؟ حکم. از این جهت اونجا باید بحث لغوی کرد، اونم لغوی که یعنی معنای ظاهر لغوی زمان تکلم متکلم که عهد ائمه علیهم السلام بوده، درسته. اما اگر این لفظ اصلا در هیچ ربطی نیامده باشد، خب اینجا وجهی نداره ما بحث لغوی بکنیم، واسه چی بحث بکنیم؟ اصولین لفظ آوردن، خب بیارن، ما باید ببینیم که خود اصولیین چه تعریفی کردن از این تعارض، بلکه باید مستقیم بریم سراغ اینجا همون تعریف چی آقا؟ اصطلاحی تعریفی کردن. اینجا عرض کردم هم میرزای قومی، شیخ انصاری، صاحب کفایه که اینا بالاخره ارکان اصولیین هستن قبل از ناینی، تعریفشون یه وجه مشترک دارد، اون چیه؟ تناف دلیلین و تمانعهما فی المدلول، یعنی اولا تنافی تمانع داشته باشند در دلیل، اونم در مدلولشون، یعنی در واقع مدلول میگیم یعنی همون دلالت اثباتی که صاحب کفایه میگه، توجه فرمودید؟ علاوه بر تناقض و تضاد هم باشد، یعنی جمع عرفی چی آقا؟ نداشته باشد. پس این تعارضی که الان اینجا ما تعریف میکنیم مقصود تعارض چی است؟ آقا مستقر ما نه، اصولیین. هر کسی که این تعریف برمیگردد کلامش به این تعریف، مقصودش از تعارض چه تعارضی؟ آقا تعارض مستقره. این اولا. و ثانیا تناقض چیه؟ علاوه تناقض یعنی چی؟ خب یعنی یک روایتی میگه هذا واجبون، همون موضوع رو روایت دیگه میگه لیس به واجبن، لا بحث بهی. این میشه با هم دیگه چی آقا؟ تناقض.
موضوع شرطه؟
بله معلومه دیگه، در یه همه یه موضوع اون این تناقض نیست، این تضاده. لا تکرم یعنی یحرم. یکی میگه اکرم العلماء که ضرور در وجوب دارد، یکی میگه لیس به واجبن. لیس به واجبن تازه اون با هم دیگه تعارض مستقر نمیشد. میدونی چرا؟ که چون اون اکرم ظهور دارد، این لیس واجبن اون اکرم رو ظهور میده در مستحب، این جمع عرفی میشه. اما یکی میگه آقا اکرام العلماء واجبون، یکی میگه چی آقا لیس واجب. اگه اینجور باشد میشه تناقض. شما هر جایی دیدید که یک حکمی رو یک روایتی اثبات کرده به همین لسان، روایت دیگری اومده حضرت سوال کرده گفت نه واجب نیست، یکی گفت حرامه حضرت گفت نه حرام نیست، توجه فرمودی؟ اینا میشه تعارض، اینا میشه تناقض. این واجبون لیس به واجب، بله درسته. اگه بگید لیس، یکی بگه واجبون، توجه فرمودی؟ یکی میگه لیس به واجبن، واجب نیست. بله بله، این رو به اصطلاح باز علاوه تناقض که بشه دیگه نفی بکند، مقصود مثلا طوری نفی بکند که شما اصلا فرض بکنید که بله، یعنی به هیچ وجه قابل حمله بر اصطلاح استباب نباشد، یعنی به کل بخواد که اساسا اون حکمی که این اثبات میکند، مثل میگم که فرد اثبات میکنه، این کلن اون حکم رو بردارد، مثل قابل جمع نباشد. حالا به قرینه باید ما بچسبیم که تناقض یعنی نفی و اثبات، یعنی اون اینه که یکی اثبات میکند به عینه‌ای همون رو روایت دیگه چیکار بکند؟ آقا نفی بکند، البته به وجهی که به نحوی که قابل جمع عرفی چی آقا نباشه. درسته، این رو ما باید این قید بیاریم که اون چرا که دلیلی اثبات کرد دلیلی دیگه نفی بکند به گونه‌ای که قابل جمع عرفی چی آقا نباشه. خب البته این این قید مفروغ عنه، البته بله. حالا حرف صاحب کفایه میرسیم، اجازه بدید. این مرادشون این اینه. و اما خود شیخ انصاری، من در جلد 5 این چون این مباحث کلن در جلد 5 از بدایع متعرض شدم، در جلد 5 تعریف آوردیم نص کلام ایشون رو، شیخ انصاری دارد که تعارض و غلب فی الاصطلاح، یعنی تقلیب داده شده، یعنی غالب در اصطلاح ایجور گفته شده که چی؟ الان تناف دلیلین و تمانعهما به اعتبار مدلولهما، یعنی به لحاظ مدلول نفی نفسه، ما مدلول دلیل باید نگاه بکنیم، اونچه که مدلول هست این دو تا دلیل به ما لهما من المدلول، مدلولشون با هم دیگه چی آقا؟ تنافی داشته باشن. ولذا ذکروا ان التعارض تنافی مدلول دلیلین علا وجه تناقض او تضاد، که همین تعریفی که الان عرض کردیم. صاحب کفایه چی تعریف کرده؟ گفته که تعریف ایشون اینه، التعارض هو تناف دلیلین او الادله. خب البته که شیخ میگه دلیلین، ادلهش هم چی است آقا؟ معلومه دیگه، این قید آوردن ضرورتی نداره، هر کسی ملاحظه بکنه یه مقصود شیخ اینه که دو طایفه باشن دیگه، دو طرف باشن. بله، به حسب دلاله و مقام اثبات. دلاله و اثبات یعنی به حسب خود مدلول دلیل، که اینم در کلام شیخ چی آقا اومده، گفته مدلول دلیل، مدلول دلیل، درسته؟ علا وجه تناقض عبد تضاد. خب آخوند اضافه کرده حقیقتن او عرضن یا فی نفسی، این دو خودشون با هم تضاد دارن. مثل میگه یکی واجبه یکی بگه حرامه، توجه فرمودی؟ یکی بگه حرامه، توجه حرام، لفظ حرام، یکی بگه جایزه. این دو تا به هیچ وجه قابل جمع چی آقا نیستن. اینجا دیگه لفظ حرام رو با حمله بر کراهت چی آقا نمیتونه بکنیم، حرام. یا یکی بگه لیس به جایزن و دیگری بگه چی آقا جایزن. این دو تا به هیچ وجه قابل جمع چی آقا نیستن. همین که الان آقا سوال کرد که قابل جمع عرفی نباشد، تناقض همینه. یکی بگه جایزان، یکی دیگه چی آقا لیس به جایزن، که در نصوص هم اومده. این یکی اثبات کرده جواز رو، دیگری چی آقا نفی کرده. این میشد اون تناقضی که قابل جمع عرفی هم هرگز چی آقا نیست، تضاد نیست، دو تناقضه. علایان ایشون میگه یا حقیقتا، حقیقتا همین است که مثال زدم، یا تضاده واجب و حرام، تضاده دیگه. یکی جایزان و غیر جایزان چی آقا، یا حرامون و لیس به حرامن با هم دیگه چی هست؟ نه حرامون، یکی بگه حرامون، یکی هم بگه جایزان، مثلا اینطوری. یا لیس به حرام هم همینجوره، وقتی کسی گفت حرامه دیگه نمیتونه حرام نباشه، حرامه دیگه. نمیتونه میگه آقا لیس به حرامه قرینه میشه که اون حرامون مکروه. نه، لفظ حرام دیگه در مکروه استعمال چی آقا نمیشه، فلذا بینشون جمع نمیشه. خب پس این فی نفسه با هم دیگه تضاد دارن. اینه میگن تضاد یا تناقض حقیقی. بالعرض کجاست؟ بالعرض که خودشون رو نگاه بکنی به نفسهی، ما هیچ تنافی ندارن، این تناقض ندارن، تضاد ندارن. مثل اون نصوصی که دلالت کرده بر وجوب صلات جمعه فی یوم الجمعه، و نصوصی که دلالت کرده بر وجوب صلات الظهر فی یوم الجمعه، فی اصل غیبه یا حضور، فرق نداره. خب این دوتا خودشون با هم دیگه هیچ گونه تنافی ندارن. بعد دیگه خب مگه محاله که دوتا نماز در هم جمعه و هم ظهر در روز جمعه واجب باشد؟ محاله؟ خیر، هیچ گونه تضاد ندارن، تنافی ندارن. ولی به یک واسطه ای این تضاد، به واسطه تنفل عروض این تضاد عارض میشد بر این دو دلیل. اون واسطه فی عروض تضاد چیه؟ ضروره، ضرورت دین، برای اینکه در یک وقت از اوقات خمسه دو تا فریضه ما چی آقا نداریم، ضرورت شرعه. با توجه به اون ضرورت شرع، قطعا بین این دو که یکی گفته ظهر در ظهر روز جمعه واجبه، ما اطلاقات عدل ظهر روز جمعه رو میگیدد دیگه، یکی هم بگد که نه این جمعه واجبه. اصلا در خصوص جمعه هم اومده خصوص ظهر، توجه فرمودی؟ این به خاطر اون قرینه هست، اون قرینه ضرورت شر واسطه در عروضه. فلذا ایشون که میگد که عرضن مخصوص اینه، خواهی این هم کلام شیخ شامل نمیشه؟ بله میشه. بالاخره شیخ میگد که به حسب مدلول با هم دیگه تضاد داشته باشن یا تناقض، این اهم از این که حقیقتا باشه یا چی آقا بالعرض باشه، بالاخره بر میگرده به نحو تضاد یا تناقض. خودش توضیحه، یعنی در حقیقت کلامش صاحب کفایه تعریفش رو اگر شما تأمل بکنید توضیح کلام شیخ انصاری میابید. این توضیح هم توضیح خوبیه، منتش توضیحه، یعنی خود کلام شیخ در تأمل اینا رو شامل میشه. بله بله، بله. مدلولین که میگه همون دلالت و اثباته، دلالت بله، یعنی تنافی مدلولین رو شاید مقصودشون که اونجا گفته یعنی فی نفس ما، یعنی خود اون مدلول. ببین یه موقع ملاحظه میشد به عنوان یک حکم فی نفسه با قطع نظر از دلالت این تو دلیل، یه موقع نه به لحاظه که این دلیل دلالت کرده در همین موضوع و اون دلیلم دلالت کرده، بین این دو دلیل بخوام تعارض بندازیم، باید این رو وصف مدلول این دو دلیل بگیریم. اینجوری این دو دلیل که با هم تعارض بکنن، به لحاظه اینکه مدلول از خود دلیل جدا نیست هرگز. ولی یه موقع فی نفسه هر کدوم ملاحظه میکنیم، ایشون مقصودش اونجا اینه که فی نفسه نه، بلکه به لحاظ دلالت این دلیل بر هر کدام، لذا گفت فی مقام دلالت و الاثبات، یعنی تعارض رو وصف دلیلین آورده به لحاظ دلالتشون. خب این دلالت از مدلول که جدا نیست البته، متوش همین مدلول یه موقع با قطع نظر دلالت این دلیل لحاظ میشد فی نفسه، و اخرى به لحاظ دلالت این دلیل لحاظ میشد. پس مقصودشون اینه. حالا حالا کم کم میرسیم اینها رو. بله، تعارض رو معنای عام اگر بگیریم که گرفتن دیگه، فلذا تعارض رو گفتن قسمان هست، اما بدویون او مستقر رو. توجه فرمودید در لسان اصولیین قدیم متأخرین تعارض که میگفتن فقط تعارض مستقر مقصودشون نبوده، تعارض عام بوده. توجه فرمودید یعنی هر دلیل مختلف این تعارضه. بعضی که تعارض میگفتن میگفتن این جمع میشد، همون جایی که جمع میکردن لفظ تعارض هم برش اطلاق چی آقا میکردن. این است که ازش فهمیده میشد. حتی در اصطلاح اصولیین ربع ما به قرینه مقامی که خودشون جمع میکنن، یطلق عنوان تعارض و لا یقصد منه المستقر، یعنی علاوه بر تضاد یا تناقض قصد چی آقا نمیشه، و اگه اون بود که دیگه جمع نمیشد که دارن جمع میکنن. از این جهت تعارض یک معنای عام دارد، اما در اینجا الان که میگن علاوه بر تناقض یا تضاد، خود این قرینه است که مقصود تعارض چی است آقا؟ مستقره. هر دوره. بله، علم به کذب به صلاح احده ما چه ذاتن که معلومه دیگه، درست آقا؟ چه عرضن؟ چرا؟ چون عرضن اون ضرورت که گفتیم قرینه هست، علم حاصل میکند به کذب یکی از این دو دلیل وجوب صلات جمعه یا وجوب صلات ظهر در جمعه. چرا؟ چون هر دو با هم بخواد واجب بشد در یک وقت فریضه با هم وجوب عینی داشته باشد، نه تقریری اگه باشد که لابعینهی میشد. مقصود هر کدوم به حیالهی وجوب عینی خودشون رو بخوان اثبات بکنن، اون وقت این کذب هست. اما هر دور یکی از این دور ما میدونیم هست، صادر نشده دیگه، مخالف ضرورت شرعه. بعد این عام. حالا این رو فرق بین تزاهم و تعارض رو بگم خدمت شما. معذرت میخوام، اون بحثی که بعدی هست اینه آقا. آخر تجیب سابت بایی از ممکنه؟ آها درسته، بله بله، خوب شد گفتید. من بله 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 بله، ما عدم امتناع اجتماع ما، یعنی که آقایون دقت کنید، همین جایی که عرضن هست مقصودشه، توجه دارید؟ ها، ما که از اولم گفتم بیانم کردم در همین امروز، گفتیم فی نفسی هیچ استحاله نداره که نماز جمعه و ظهر هر دو واجب باشد. گفتم دیگه، نگفتم مگه این رو؟ سوالم کردم، گفتم آیا فی نفسه مستحیلی که در نماز روز جمعه هم ظهر واجب باشد هم جمعه؟ نه. پس فی نفسه امتناع چی آقا؟ ندارم. لکن به خاطر اون ضرورتی که ما میشناسیم، اون واسطه در عروض این امتناع میشد، یعنی این تضاد میشد، اینجور میشد. بله روشن مقصودشون. اون وقت این مطلب دیگه نیست که تعارض از نظر ما در مقام جل با تعارض در مجعولن جدا نیست. چرا؟ چون بالاخره تنافی جعلین آخرش بر میگرده به تنافی چی آقا؟ مجعولین، لا محاله. چرا؟ چون تعارض جعلین به لحاظ چیه؟ به لحاظ امتناع جمع بین متناقضین او متضادین. خب اونی که پس مسبب به امتناست جمع بین متناقضینه. اون متناقضین کدومن؟ مدلول این دو هستن، یعنی این دو دلیل جعل کردن حکمی را که این حکم فی نفسهی با هم دیگر قابل جمع چی آقا؟ نیستن. لیس به جائز و جائزان فی نفسهی با هم دیگه، فی نفسهی با هم دیگه قابل جمع چی آقا؟ نیستن. فلذا هرگز تنافی در جعل منفک از تنافی در مجعول نیست، اصلا به لحاظ همون مجهول است که این جعل با هم دیگه ولی دو تا جعله، خود دو تا فعله از یه نفر صادر میشه، فی نفسه چه منافاتی با هم دارن؟ هیچی. جعل خودش فعل دیگه، فعل نفسانی، آقا اعتبار دیگه، اصلا جعل یعنی اعتبار، خود دو تا اعتباره چه منافاتی دارن؟ فقط به خاطر اون تضاد خود اون معتبر و مجعول هست که با هم دیگه جمع میشد، سر از جمع بین چی در میاد آقا؟ متناقضین در میارن. فلذا کلام سید شهید صدر در اینجا به اصطلاح صحیح نیست و درست نیست در اینجا، که ایشون در اینجا اینجور دارد که عبارت ایشون کلام ایشون اینه، میگه این لما کان مدلول دلیلین هو الجعل. اولا مدلول دلیلین کی میگه جعله؟ خب معلومه که جعل نیست عزیز من. خب مدلول دلیلین حکمه آقا. هر دلیل مدلول چی هست آقا؟ بله هر دلیل مدلول چیه؟ حکم دیگه. بله پس مدلول دلیل حکمه، نه جعل باشه. جعل فعل جائل هست، اصلا جعل قبل از مقام دلالت و اثباته. انما دلیل یکشف عن الجعل، اتفاق فرمودید مدلول این نیست. و ثانیا داده که فتنافی المحقق للتعارض هو تنافی بین الجعلین دون التنافی بین المجعولین او الامتصالین لخروج مرتبت المجعول و مرتبت الامتصال عن مفاد الدلیل. اصلا من این مطلب رو عرض میکنم که درست برعکس قضیه هست، یعنی اون چی که مربوط به مقام دلالت و اثبات میشد خود مجعوله، و اصلا تنافی جعلین به لحاظ تنافی فی نفسه بین چی هست آقا؟ مجعولینه. و تنافی دلیلین فقط به لحاظ مدلولینه، لا به لحاظ جعل. اگر میگیم در جعل تنافی دارن، باز به لحاظ چی هست آقا؟ جمع بین مجعولینی که اون مجعولین فی نفسهی بین هما چی هست آقا؟ تناقض یا تضاد. جائزان مجعوله، غیر جائز چی هست آقا؟ مجعولن. اعتبار کرده شاره این رو جعل کرده دیگه، این دوتا فی نفسهی چون با هم دیگه جمع نمیشن، لذا جعل هما با هم دیگه چی میشه آقا؟ مستحيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.